ساعت 28 شب است. در تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. مشاور ارشد دونالد ترامپ برای به جریان انداختن مذاکرات صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. ایران میگوید بزرگترین خط اعتباری پسابرجام را با کره جنوبی امضا کرده است. و الیاس حضرتی نماینده مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. هیئتی آمریکایی به ریاست جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، برای به جریان انداختن روند صلح خاورمیانه روز پنجشنبه وارد اسرائیل شد. آقای کوشنر قرار است امروز در دیدارهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کند. این هیئت آمریکایی یک روز پیشتر در قاهره با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، دیدار کرده بود. این سومین سفر جرد کوشنر به منطقه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا به شمار می رود. از حدود 7 سال پیش که آخرین تلاش‌های آمریکا برای به راه انداختن مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به شکست انجامید، این مذاکرات متوقف مانده و فلسطینی‌ها در اعتراض به شهرک‌سازی‌های دولت نتانیاهو حاضر نشدند در مذاکرات صلح شرکت کنند. مقام‌های اقتصادی ایران می‌گویند قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام روز پنجشنبه به ارزش 8 میلیارد یورو بین ایران و کره جنوبی امضا شده است. به گزارش ایسنا، این قرارداد را محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، و یکی از مدیران ارشد اگزیم بانک کره جنوبی در سئول امضا کردند. به نوشته ایسنا، محمد خزائی اجرایی شدن این خط اعتباری 8 میلیارد یورویی را گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست و گفت 12 بانک ایرانی به عنوان بانک‌های عامل و طرف قرارداد استفاده از این وام خواهند بود. به گزارش ایرنا، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که به سئول رفته، در یادداشتی نوشته است نتیجه تسویه کردن تعهدات سابق که پس از رفع تحریم ها عملی شد، بهبود رتبه اعتباری ایران بوده است. با وجود آن که مقام های جمهوری اسلامی همواره دولت آمریکا را متهم کردند که مانع از دسترسی ایران به منافع برجام می شود، اما شبکه خبری بلومبرگ چند روز پیش گزارش داد تهران به خاطر میلیاردها دلار قراردادی که از برجام نصیب برده، حاضر به لغو توافق هسته‌ای نخواهد شد. الیاس حضرتی نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، با توجه به وضع جسمی او شد. ملیحه حسینی، همسر آقای مازندرانی، 2 روز پیش با اعلام اینکه این روزنامه‌نگار زندانی در حالت نیمه بیهوش به بهداری اوین منتقل شده است، از دادستان تهران خواست دست از شکنجه همسرش بردارد. در نامه الیاس حضرتی نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه آمده است احسان مازندرانی مدتی پیش از زندان آزاد شد، اما پس از چند روز با این توجیه که اشتباه صورت گرفته به زندان بازگردانده شد و اکنون نیز حدود 1 ماه به پایان دوره حبس او باقی مانده است. بازداشت ساسان آقایی، یغما فشخامی و هنگام شهیدی، 3 روزنامه‌نگار دیگر همچنان ادامه دارد و در حالی است که اتهام آنان اعلام نشده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد.
با وجود انتقادها از بازداشت فعالان رسانه‌ای و وضعیت آزادی بیان در ایران، شماری از روزنامه‌نگاران همچنان در بازداشت به سر می‌برند یا با احکام زندان مواجه می‌شوند. احسان مازندرانی یکی از این افراد است. او در شرایطی محکومیت خود را در زندان می‌گذراند که به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد، اما مسئولان با اعزام او به بیمارستان یا مرخصی استعلاجی‌اش موافقت نمی‌کنند. و حالا الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به پرونده و وضعیت این روزنامه نگار شده است. در این نامه آمده همکنون تنها 1 ماه به پایان دوره محکومیت احسان مازندرانی باقی مانده است، در حالی که او به گفته همسرش وضعیت جسمی ناخوشایندی دارد. الیاس حضرتی در ادامه نامش از رئیس قوه قضاییه خواسته که در مجازات و حبس محکومان به گفته او رأفت و ملاتفت اسلامی هم در نظر گرفته شود. احسان مازندرانی، مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان که بهمن ماه گذشته از زندان آزاد شده بود، 22 اسفند ماه مجدداً بازداشت شد و قوه قضاییه علت بازداشت او را اجرای باقی مانده حکمش اعلام کرد. اما بجز احسان مازندرانی، همکنون تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران هم در زندان به سر می‌برند بدون اینکه علت بازداشتشان مشخص باشد. از جمله هنگام شهیدی، روزنامه‌نگاری که 19 اسفند ماه گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در سلول انفرادی زندانی است، در شرایطی که ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش می‌گویند او دست به اعتصاب قضا زده و وضعیتش نگران کننده است. ساسان آقایی و یغما فشخامی هم دو روزنامه‌نگار دیگرند که طی 2 هفته گذشته بازداشت شدند، اما از علت بازداشت یا اتهامشان هیچ خبری منتشر نشده است. و همزمان با این بازداشت‌ها، گزارشگران بدون مرز از صدور حکم زندان برای عالیه مطلب‌زاده عکاس خبرنگار خبر داده. عالیه مطلب‌زاده که آذر ماه گذشته بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 3 سال زندان محکوم شده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 28 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. مؤسسه حکمرانی بازل در سوئیس که جرایم پولشویی و مبارزه با تروریسم را بررسی میکند، جمهوری اسلامی ایران را از نظر خطر پولشویی همچنان در رأس جدول مطالعاتی خود در رتبه اول ارزیابی کرده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی که پرونده‌های فساد مالی را دنبال می‌کنه، اهمیت گزارش سالانه مؤسسه بازل را جویا شده. احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد:
اهمیت این گزارش اینه که با توجه به رتبه بندی که این مؤسسه انجام میده، تأثیر میذاره روی ارزش شرکت ها، مؤسسات و بانک ها. چرا؟ برای اینکه اون شرکت ها، مؤسساتی که بر اساس این گزارش رتبه خوبی دارن و به اصطلاح شفاف هستن، پولشویی مشارکت نمی کنن یا به لحاظ انطباق مقررات کارآمد هستن، بنابراین ارزش سهامشون میره بالا. مؤسسات دیگه مایل هستن همکاری بکنن، بخصوص بانک ها که به هر حال به شکل زنجیره‌ای با هم همکاری میکنن. در عوض، در صورتی که یک کشور مانند ایران رتبه پولشوییش بالا باشه، ریسکش بالا باشه، خب طبیعیه که بانک ها، مؤسسات بین‌المللی همکاری نمیکنن و این باعث کاهش سرعت گردش سرمایه‌اش میشه و تاثیر داره رو سوداوریش. بنابراین ارزش اون مؤسسه، بخصوص الان بپذیریم که گزارش های باسل تبدیل شده به یک برند، تبدیل شده به یک نشان تجاری که هر شرکت، مؤسسه، کشوری اون رو داره و از شفافیت برخورداره، این باعث بهبود اون شرکت میشه تو روابط بین بانکی و روابط بازارهای مالی. و بالعکس، مؤسسات و شرکت‌ها و کشورهایی که برخوردار نیستن از رتبه خوب در این جدول، بنابراین تأثیرش منفیه بر اونا. در شرایط فعلی با توجه به اینکه ایران رتبه اول داره، طبیعیه که صرف نظر از مسئله تحریم‌ها، بانک‌های بین‌المللی مایل نیستند که با ایران و نظام بانکی ایران همکاری بکنند. چرا؟ برای اینکه این جدول این مسئله معتبر تایید نمی‌کنه ایران رو، و بالعکس معتقده که ایران در رأس رتبه پولشویی در جهان هست. و این یک مسئله نبوده که تنها منحصر به یک سال باشه، بلکه این مسئله در سال‌های گوناگون وجود داشته. بنابراین مسئله ساختاری و نهادین است و نمیشه با تغییر سیاست‌های جزئی اون رو حل کرد، مگر اینکه با تغییر ساختاری بشه.
چرا وضعیت ریسک پولشویی در ایران در گزارش باسل اینقدر بالا یا به عبارتی وخیم محاسبه شده و این وضعیت در انتهای جدول ارزیابی‌های باسل قرار داره؟ آیا به خاطر سالها تحریمات بین المللی بوده یا فساد بسیار بالا یا ملغمه‌ای از هر دو؟
خب تحریم ها البته یک مقدار فساد رو زیاد کرد، برای اینکه مقامات دولتی در اون سالها سعی کردن مقررات رو دور بزنن، اما مشکل بزرگتر از اینه. مشکل ساختاری، فساد نهادینه در ایران. باید بپذیریم که بخش عمده از فعالیت های اقتصادی در ایران به شکل قاچاق، کدر وجود داره و اونجایی که فعالیت های مجرمانه، هم از قاچاق انسان یا قاچاق کالا، ورودی و خروجی قاچاق و یا حتی فعالیت هایی که مربوط میشه به اصل حالا فروش یا خرید، در اونجا هر جا این فعالیت ها باشه طبیعی است که پولشویی وجود داره و با وجود این پولشویی به هر حال مربوط است به اینکه یک فعالیت های کدر و مجرمانه بسیار گستر است در ایران، دو اینکه نظام حقوقی و قانونی بسیار ضعیفه در ایران، نهادهای نظارتی خودشون فاسد هستند و بنابراین وقتی این مجموعه عوامل جمع میشه این منجر به این میشه که شرط لازم برای این فساد گسترده فراهم میشه و این باعث میشه که کشورهای دیگه، بانکهای دیگه رغبت نمیکنن به همکاری با ایران. چرا؟ به خاطر اینکه اونها در معرض تحریم قرار میگیرن، جریمه هایی کنن و اونها برای اینکه اجتناب بکنن از این جریمه ها و این تحریم ها طبیعی است که خودداری میکنن از فعالیت و همکاری با ایران.
آقای علوی، شما به عنوان یک استاد اقتصاد تحقیقاتی در زمینه پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی رو پیگیری کردین، عواقب یک همچین شرایطی برای ایران مانند گزارشی که مؤسسه باسل داشته از وضعیت وخیم ریسک پولشویی در ایران چه میتونه باشه؟
بسیار تبعات و پیامداش منفی خواهد بود. نخست اینکه محافل بازرگانی دنیا ایران رو جدی نخواهند گرفت و مؤسسات بازرگانی رو و مؤسساتی که در ایران هستن، حالا هم از خصوصی یا دولتی، و این باعث میشه که چرخه فعالیت اونها دچار مشکل بشه و سرمایه اجتماعیشون میاد پایین و در نتیجه خب وقتی اعتبار سرمایه وجود نداره خب طبیعیه که گردش سرمایه محدود میشه و اونها نمیتونن فعالیت‌های خودشون رشد بدن و به سوداوری برسونن. و البته اینجا با تاکید مجدد کرد که با این رتبه‌بندی اخیر باسل بانک‌های بین‌المللی خودداری میکنن از گسترش فعالیت خودشون با کشور ایران و همچنین مؤسسات و شرکت‌ها، بنگاه‌ها در ایران، و این خب تأثیر منفی خواهد داشت بر میزان سوداوری و رشد. و طبیعی است که سرجم این عناصر رو وقتی ما مشاهده میکنیم همه اینها خودشون نشون میده به کمبود رشد اقتصادی در ایران، و این طبیعی است که تأثیر میذاره به شکل منفی به اشتغال یا فرضاً سطح زندگی در ایران. و بنابراین اینجا باید تأکید کرد که میان سرمایه اجتماعی یک کشور، شفافیت پاسخگویی در مقابل نظام بین‌المللی، نظام مالی و پیشرفتگیش بتونه رشد اقتصادی داشته باشه و مردمش رفاه داشته باشن، یه رابطه مستقیم وجود داره. جایگاه بالای ایران در رتبه پولشویی به معنای اینه که به هر حال یک سدیه برای پیشرفت ایران و برای گسترش ارتباطات و تأثیر اینها بر رشد اقتصادی و اشتغال البته منفی خواهد بود.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد. شیوه‌نامه جدید استخدام معلمان در وزارت آموزش و پرورش موج انتقادات فعالان مدنی و رسانه‌ای را به دنبال داشت. در این شیوه‌نامه فهرستی از بیماری‌ها و شرایط روحی و جسمانی خاص قید شده که معلمان جدید نباید داشته باشند. در این فهرست در مورد داوطلبان زن از مسائلی مانند موهای زائد صورت، سابقه جراحی‌های رحمی و ناباروری عنوان شده که مانع استخدام آنها به عنوان معلم خواهد بود. البته در پی اعتراضات به این شیوه‌نامه، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفته که اصلاحاتی در اون اعمال شده. این موضوع با واکنش شما شنوندگان جان رادیو فردا همراه بوده که شماری از اینها رو بشنویم.
این که یک معلم سیگار می کشد یا غلیان و یا این که قد کوتاه است و لهجه دارد نباید جزء ملاک‌هایی برای کار کردن ایشان باشد. این که یک معلم شب ادراری دارد و سیگار می کشد یک مسئله شخصی است و جالب نیست کسی بخواهد به مسائل خصوصی دیگران وارد شود، و یا این که نماز می خواند یا نه. معلم را بعد از روی دانش و آگاهی انتخاب کرد.
حقیقت چو بخوای من به عنوان کسی که خودم معلمم با این اقدامی که دارن انجام میدن موافقم، چون بعضی وقتا معلمایی رو میبینی که واقعا من که خودم معلمم ظاهرشونه که میبینم همش میگم خدای بچه ها با چه روحیه‌ای برن سر کلاس اینا بشینن، و واقعا به نظرم اگه گزینششون رو واقعا درست انجام بدن، نه که یه عده‌ای که پارتی دارن یا جزء بند په هستن بیان و راه بهشون بدن و بیان بالا ولی یه عده دیگر رو راه ندن، اگه واقعا این گزینش رو انجام بدن به نظر من خیلی هم کار خوب و قشنگی.
به باورم این تصمیم بسیار درستی هست که خیلی هم دیر هنگام به این نتیجه رسیدن بعد از 38 سال، و این به مفهوم تبعیض نیست مطلقاً، برای اینکه صلاحیت‌های فردی برای هر شغلی باید تناسبی داشته باشه با اون شغل، همونطوری که برای رانندگی کامیون یک حداقلی از استاندارد شنوایی بینایی رو در نظر میگیرند، این به مفهوم تبعیض نیست، به مفهوم رعایت کردن حداقل‌های ایمنی و صلاحیت‌های فردی هست. و در حقیقت تبعیض یعنی اینکه راه رو برای این افراد برای تمامی شغل‌ها ببندن، اون وقت میشه گفت تبعیض، در حالی که این همچون مفهومی رو نداره.
همش علکیه، پارتی با داشته باشی، قدت کم باشه، بالا باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط پارتی داشته باشی.